تا تو به داد من رسید، من به خدا رسیدم.
ظهرتون بخیر باشه. دعوت میکنم که شنونده برنامه زنده نیم نگاه باشید با اجرای خانم لیلا علوی. تهیه کننده این برنامه آقای عباس روستایی هستند.
نیم نگاه.
اگر دولت بناست که
مراجعه بکنیم به سامانی
بحث و گفتگو،
ولی به نظر شما نظارتی هم
نقد و نظر
یارهای سلامتی
چالش و پژوهش.
نبیل مترمش با فرمودن من برای آموزش مبعوث شدم.
نیم نگاه تهیه شده در شبکه رادیویی سلامت.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما شنوندگان عزیز شبکه رادیویی سلامت. علوی هستم، مجری این برنامه و برنامه‌های نیم نگاه پیگیر مسائل روز حوزه سلامت است. اما فصل بودجه است و با تقدیم لایحه بودجه به مجلس برای سال 1405، فصل سلامت، اعتباراتی که برای حوزه سلامت تخصیص پیدا می‌کنه که جنبه‌های مختلفی میتونه داشته باشه و اون چی که بیشتر مد نظر ما هست بهداشت و درمان قابل تر و پیگیری. اما اون چی که در این برنامه در موردش صحبت میکنیم، میخوایم بریم سراغ حوزه آموزشی و ببینیم که بودجه تخصیص یافته چه شرایطی داره و البته نیازهای اعتباری این حوزه چیست. جای تخصیصی سلامت و اعتبارات تخصیصی سلامت صحبت میشه، آنچه که تأمین کننده سلامت هست یک بخشیش بهداشت و درمانه. شاید 70-80% مؤلفه های تعیین کننده سلامت مسائل دیگری هستند که مؤلفه های اجتماعی سلامت تلقی میشن، مؤلفه هایی که از سواد، مسکن، شرایط اقتصادی، حتی محیط زیست و مسائلی از این دست تأثیر گذار بر سلامت مؤلفه های اصلی تأمین کننده سلامت محسوب میشن. چه که مد نظر ما هست، میخواییم حوزه بهداشت و درمان رو بررسی بکنیم، آموزش های سلامت رو بررسی بکنیم که باز هم جنبه های گوناگونی داره، چه بحث تربیت نیروی انسانی در حوزه بهداشت و درمان و چه آموزش های عمومی که در حوزه سلامت باید براش سرمایه گذاری بشه. اما بیشتر خواهیم گفت در این برنامه نیم نگاه و دعوت میکنم شنونده یه بخش مقدماتی برنامه باشید که کاریست از مرجان قندی.
لایحه بودجه سال 1405 کل کشور در دستور کار کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. منابع پیشبینی شده برای دارو، تجهیزات پزشکی و شیر خشک در لایحه بودجه 1405 نسبت به بودجه مصوب 1404 حدود 20% افزایش یافته است. اگرچه این رشد با هزینه‌های واقعی سلامت همخوانی ندارد و پاسخگوی فشارهای این حوزه نخواهد بود. دکتر مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو:
فعلا در برنامه 1405 همون ارز 28500 برای دارو تجهیزات دیده شده. اگر تصمیمی بعداً عوض بشه خب حالا میگن، ولی در برنامه فعلا 28500. ارزی که برای 1404 به ما تعهد بوده که برای ما تامین بشه، از 3.5 میلیاردی که قرار بوده تامین بشه تا امروز 2 میلیارد و 300ش تامین شده. امیدواریم که ما بقیش هم تا پایان سال با سرعت بیشتری تامین بشه.
حذف ارز دولتی هزینه‌های دارو و تجهیزات پزشکی را به شکل قابل توجهی افزایش می‌دهد و افزایش پرداخت از جیب مردم از یک سو و تأثیر بر صنعت دارو و تجهیزات پزشکی از سوی دیگر از اثرات آن خواهد بود.
یک بار دیگه سلام میکنم به شما شنوندهی که تازه به جمع ما پیوستید. اما با توجه به اینکه در برنامه نیم نگاه درباره بودجه سلامت صحبت میکنیم، اما بخش آموزشی مد نظر ما هست، همراه شما هستیم و گفتگوهایی رو تقدیمتون میکنیم در اعتباراتی که قرار هست تخصیص پیدا بکنه. چه میزان هست نسبت به سال گذشته، چه تغییری کرده، با توجه به اینکه فعلا لایحه بودجه 1405 در دست بررسی است و توسط کمیسیون‌های تخصصی همچنین کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار میگیره. بخش آموزش که مد نظر ماست میتونه در دو جنبه قابل طرح باشه: آموزش همگانی که سطح سواد سلامت رو افزایش میده و همینطور بودجه تخصیص یافته برای آموزش نیروی انسانی. آقای دکتر روح الله لک علی آبادی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی، همراه این لحظه ای ما هستن. آقای دکتر علی آبادی، سلام به شما.
سلام، وقتتون بخیر سرکار خانم علوی و درود به همه شنوندگان عزیز و خیلی خوشحالم که در خدمت شما و برنامه خوبتون هستم.
خیلی سپاسگزارم. آقای دکتر علی آبادی، الان بفرمایید که از نظر مراحل تصویب بودجه 1405 در شرایطی قرار داریم.
عرضم به حضور شما، من میخوام به استحضار مردم شرکت رسونم. ما کلیات بودجه رو یک بار که اومد در مجلس، در واقع آقای رئیس جمهور تشریف آوردن در مجلس، بودجه رو، لایحه بودجه رو تنظیم کردن به مجلس. در نهایت با توجه به مشکلاتی که وجود داشت در واقع در صحنه علنی رد شد و در واقع موقوف شد به کمیسیون تلفیق و یک سری اصلاحات رو در کلیاتش انجام
بله.
کمیسیون تلفیق انجام داد و دوباره برگشت به صحنه و کلیات بودجه تصویب شده، ولی برای جزئیاتش همچنان در کمیسیون‌های مختلف ما داریم، در واقع هم نمایندگان مجلس چونه می‌زنن، دولتی‌ها هم رایزنی می‌کنن و اون نگرانی‌هایی که مردم دارن در حوزه‌های مختلف انشاءالله داریم تلاش می‌کنیم که اون معضلات و مشکلات انشاءالله برطرف بشه.
یعنی الان هر کمیسیون تخصصی بررسی خودشو انجام میده بعد ارجاع میشه به کمیسیون تلفیق؟
بله، الان شما مثلا برای بودجه آموزش در حوزه علوم پزشکی هم در کمیسیون بهداشت و درمان بررسی میشه و هم در کمیسیون آموزش مجلس.
بله.
عرضم به حضور شما، به هر حال ما با توجه به کسری‌های بودجه‌ای که متأسفانه در سال‌های متمادی داشتیم، خب یکی از مهمترین دغدغه‌ای که امروز مردم دارن، یعنی همه اقشار مردم، مثلا یا کارمندا، فرقی نمیکنه چه کارمندان علوم پزشکی باشن چه بقیه سازمان ها و ادارات دیگه، عرضم به حضور شما تلاشی که شده حقوق، یعنی در واقع یک افزایش حقوق برای کارمندا در نظر گرفته شده، خب و اون بحثی که ما هم در کمیسیون بهداشت و هم در کمیسیون آموزش داریم اینه که در واقع بودجه عمرانی رو در دانشگاه علوم پزشکی و وزارت بهداشت بالاتر ببریم. امروز ساعت 3:30 هم ما در کمیسیون آموزش در واقع با چند نفر از دوستانمون در از کمیسیون بهداشت و درمان که در کمیسیون آموزش هم حضور دارن، سرکار خانم دکتر چنگیزی تشریف دارن، معاون آموزش وزارت بهداشت.
بله خانم دکتر طاهر چنگیز.
بله جناب آقای دکتر حبیبی معاون فرهنگی دانشجویی تشریف دارن، جناب آقای دکتر آخوندزاده معاون تحقیقات حضور دارن امروز ساعت 3:30 و قراره که بررسی کنیم که انشالله به امید خدا یک اتفاق خوبی بیفته. همه یه تلاش ما در مجلس شورای اسلامی اینه که کمک بدیم به دولت که واقعا این شرایط بحرانی که وجود داره، به هر حال از نظر اقتصادی ما باید قبول بکنیم که تحریم ها یکم فشار داره میاره و ما هم همه تلاشمون رو داریم کنیم که با در واقع کمکی که به دولت میدیم هم همفکری بکنیم و هم اون جاهایی که شاید و اون نقاطی رو که دولت از دید دولت در واقع مقفول مونده و درخواست هم کادر درمان ما هم در واقع هیئت علمی های ما هستند در دانشگاه های علوم پزشکی که انشالله اینا رو در واقع ما ببینیم و بگیم به دولت این نقاط کور رو برطرف بکنه که انشالله در سال آینده ما هم با تصویب بودجه در واقع مواجه نشیم، هم انشالله یک بودجه بسته بشه که هم عملیاتی باشه و هم مشکل گشا باشه. همه تلاش در واقع کمیسیون ها، همه کمیسیون ها، حالا در بحث آموزش هم کمیسیون بهداشت مجلس هم کمیسیون آموزش تلاش داریم میکنیم که انشالله اتفاق بیفته.
خب آقای دکتر با توجه به این که به نظر میرسه الان ما صحبتمون صرفا آموزش نیروی انسانی هست، یعنی اعتبار تخصیص پیدا کرده به آموزش نیروی انسانی در حوزه بهداشت درمانه، حالا اگه از سلامت بخوایم صحبت بکنیم واقعا مؤلفه‌های تاثیرگذار بر سلامت تعدادش زیاده، هر کدوم هم حوزه یک تخصصی خودش رو داره، اگه صرفا بخوایم رو بهداشت درمان متمرکز بشیم چون بخش از بودجه آموزشی هم اون میشه دیگه تکلیف وزارت بهداشت برای بودجه بندی که میشه و آموزش همگانی مردم، اینو میذاریمش کنار صرفا میپردازیم به همین بحث تخصصی. اگر مقایسه بکنید بودجه سال 1405 بودجه پیشنهادی در لایحه رو نسبت به سال گذشته تغییراتش به چه شکله در حوزه آموزش؟
ببینید اگر من بخوام بگم که بودجه در این هم به طور معمول همین اتفاق میفته با توجه به تورمی که ما داریم در کشور، عرضم بودجه شما خوبتا بودجه افزایشیه، ولی این که این بودجه افزایشی در واقع پاسخگوی معضلات و مشکلاتی که ما در حوزه آموزش نیروی انسانی داریم این رو برطرف میکنه یا نه، همین مسئله باعث شده که ما امروز در خدمت خانم دکتر چنگیز و جناب دکتر حبیبی و جناب دکتر آخوندزاده هستیم و قراره که بررسی بکنیم پیشنهاداتی که نمایندگان دارن در واقع مطرح بشه در کمیسیون. و من این نکته به شما بگم در کمیسیون ها چون معمولا مردم عزیز ما صحن علنی مجلس رو در قاب تلویزیون میبینن و در رادیو میشنون تمام جلسات و صحبتهایی که نمایندگان میکنن، ولی جلسات کمیسیون در واقع شاید اون بازتابی که صحن علنی داره نداره، ولی که
درسته
من به شما بگم که در کمیسیون ها بحثا بسیار بسیار جدیه، بحثا بسیار کارشناسی و دقیقه،
اصلا قراره که تخصصی ترین گفتگوها تو کمیسیون‌های تخصصی با توجه به حالا به حال اعضایی که داره اتفاق بیفته دیگه، اصلا فلسفه تشکیل کمیسیون به همین شکله. حالا آقای دکتر بفرمایید که این بحث افزایش بودجه سلامت، بودجه مثلا وزارت بهداشت، چون اگه سلامت ما صحبت می‌کنیم اینجا بحث اعتبارات بیمه مطرحه، خود تامین اجتماعی بحثیه، یعنی ما اگه از به هر حال پوشش خدمات پوشش بیمه ای بخوایم صحبت بکنیم اون خودش یه موضوع اجتماعی فصل بودجه خودشو داره، اما در مورد خود نیروی انسانی که باید آموزش ببینه در حوزه سلامت الان تکلیف سال آینده مشخصه از نظر پذیرش؟ ببینیم ما یه مسائلی رو داریم مثل تعیین تعرفه‌های درمانی،
بله.
چطور می شود تعرفه مشخص نباشه بعد دولت بخواد هزینه ای رو که باید بگذاره رو و اعتبارش رو مشخص کنه؟ چطور می شود که ظرفیت پذیرش دانشجو در رشته های مختلف بهداشت درمان مشخص نباشه، حالا به طور خاص حتی گروه پزشکی؟ بله. الان اتفاق نظر در موردش هست یا خیر و بعد بخواد براش بودجه در نظر گرفته بشه؟ خب اینا بالاخره به هر حال ما به پایان سال نرسیده، این بودجه باید تعیین تکلیف بشه. بعد ما میبینیم که مثلا تعرفه ها با یه فاصله مشخص میشه، بعد برای پذیرش دانشجو ما میبینیم فاصله هست. خب اینا بالاخره یه فاصله های اعتباری رو با واقعیت موجود مطرح میکنه. اینا به چه شکل نحل و فصل میشه؟
یه نکته که داره بحث همین پذیرش دانشجو که همچنان در واقع یک بحث بسیار مهمیه که هم چالش برانگیزه، چون همونطوری که میدونید ما واقعا از طرفی وزارت بهداشت میگه ما به اندازه کافی پزشک داریم در کشور و روندی رو که داریم یک روندیه که نسبت به جمعیت ما تعداد پزشکمون کافیه، ولی با توجه به مشکلاتی که وجود داره واقعیتش اینه که در استانهای محروم ما تعداد پزشک رو به صورت در واقع به اندازه کافی نداریم، چه پزشک عمومی ما چه پزشک متخصص ما. در نتیجه برخی از نمایندگان در تلاشن با افزایش در واقع پذیرش دانشجو در دانشگاه‌های علوم پزشکی در واقع این مشکل رو و این موضع رو برای سالهای بعد، چون شما وقتی یک پزشک رو می‌خواید تربیت بکنید در دانشگاه وقتی یک سال و دو سال نیست، سالها طول می‌کشه، یک پزشک متخصص خیلی طول می‌کشه که بشه متخصص و بخواد در واقع بیاد در جامعه قرار بگیره و در کادر درمان کشور قرار بگیره. در نتیجه اگر قرار ما تصمیمی که ما امروز میگیریم شاید تأثیرش رو در 10 سال آینده برای ظرفیت دانشجوها در واقع داشته باشه. این نکته اول. تو بعد خوابگاه‌های دانشجویی که ما داریم به هر حال الان باید بودجه گذاشته باشه. ما الان داریم میگیم به هر حال بحث فرزند آوری رو داریم، بحث خوابگاه متأهلین رو داریم و اینا نکاتی هستند که من عرض میکنم خدمتتون. و بحث تعرفه‌هایی که شما فرمودید اینا همه نکاتی هستند که مورد مناقشه است بین نمایندگان مجلس و کمیسیون ها و دولت. به همین خاطر میگم یک بحث بسیار جدی وجود داره. این که تا امروز
همین میخوام ببینیم که اینا در نظر گرفته شده.
بله 100% اینا همه همین بحثی که شما دارید میکنید در
یعنی میخوام ببینم این پیش بینی ها تو لایحه اصلا آمده یا خیر.
بله. نکته ای که داره یک تعرفه هایی رو به صورت تقریبی فکر میکنم حتی وزارت بهداشت هم تعرفه سال آینده رو اعلام کردن اونجوری که من شنیدم از رسانه ها. این یه نکته. نکته بعدی این که به صورت تقریبی امروز ما میدونیم و حداقل دولت میدونه چه تعرفه هایی وجود داره و چه هزینه هایی داره.
ببینید یه شورای عالی بیمه یه رقمی رو ما شنیدیم، من اصلا ترجیح میدم که رقمو بیان نکنم.
بله.
از یه طرف مردم دست به گریبان با گرونی و هزینه های سرسام‌آور، از یک طرف هم واقعا هزینه تمام شده برای حالا کادر، کسی که داره بالاخره درمانگاهی رو اداره میکنه، کسی که داره مطب خصوصی اداره میکنه، دندان پزشک، اونا هم حرف خودشونو دارن. مثلا رقم پایه‌ای که برای وزیده پزشک عمومی تعیین شده من اصلا نمیخوام مطرحش بکنم و واقعیت هایی هم هست دیگه، واقعیت موجودی که اگه اون پزشک بخواد کارش ادامه بده، ولی هنوز ظاهرا مصوبات دولت نیومده بیرون.
نه همین که شما فرمودید برای تعرفه های پزشکی عمومی که منم از در واقع همین گفتم به سانه ها گفتم منم نمیخوام الان بیان کنم که ذهن مردم رو در این شرایط خدای نخواسته بخوایم یه مشبش بکنیم، ولی همه که تلاش ما در مجلس اینه که اولا بهترین اتفاق رقم، چون ببینید درمان با جان افراد سر و کار داره، خیلی متفاوته. یعنی در واقع ما در یک حوزه‌ای داریم صحبت میکنیم که بزرگترین در واقع دارایی هر انسان و خانواده سلامتیشه. به همین خاطر وقتی خدای نخواسته سلامت یک خانواده در خطر باشه، خانواده ها حاضرن همه زندگیشون رو بدن تا سلامت بچه و فرزند یا والدینشون رو به دست بیارن. به همین خاطر اون چیزی که اهمیت داره هم به نظرم دولت، چون به هر حال ما رئیس جمهور رو آقای دکتر پزشکیان قبل از اینکه رئیس جمهور باشه و رای بیاره ایشون در کمیسیون بهداشت و درمان در کنار ما بود ایشون معضلات و مشکلات حوزه درمان رو به خوبی میدونه. ایشون وزیر بوده، وزیر بهداشت بوده.
یک دوره هم نبودن آقای دکتر.
بله بله چند
یک دوره هم نماینده نبودن. ایشون دوره‌های متعددی
بهداشت و درمان بوده و الان رئیس جمهور. در نتیجه تو حوزه درمان ما یک جلسه با آقای رئیس جمهور داشتیم از کمیسیون، وقتی در مورد درمان صحبت می‌کردیم ایشون دقیقاً جمله‌اش این بود که در هر موردی که صحبت کنید و من واگذار کنم صحبت‌ها رو به کارشناسان، چون به هر حال ایشون ادعاش اینه که همه اتفاقات بر کارشناسان نظر بدن که درستم هست، ولی ایشون میگه که در این حوزه من خودم کارشناسم و هیچ کس نمیتونه منو دور بزنه و به هر حال ما هم به عنوان کارشناس
حالا دیگه این گفتگوها بالاخره سالهای مختلف در کمیسیون بهداشت مطرح شده، سابقه وزارت بهداشت داره، ایشون به هر حال مشکلات حوزه سلامت رو که به خوبی اشراف دارن.
بله بله. و حالا با توجه به این اشراف دقیق و کاملی که عرضم به حضور شما آقای دکتر پزشکیان و رئیس جمهور در این حوزه دارن، هم انتظار ما نمایندگان اینه و هم انتظار مردم که ما کمترین چالش رو در حوزه درمان داشته باشیم، در حوزه دارو داشته باشیم، در حوزه کادر آموزش، کادر درمان اینا داشته باشیم. علی‌ایال من میدونم و میفهمم به هر حال رئیس جمهور خیلی در واقع همه مشکلات کشور رو به هر حال باید رصد بکنه، باید راه حل راه بده، اجرایی کشور در اختیار ایشون. اینا رو من
بالاخره دیگه نیاز به اولویت بندی هم هست. حالا تو کل بودجه که نگاه میکنیم میبینیم که بالاخره وقتی شرط تحریمی بودجه انقباضی هست، یه درصدایی باید کاهش پیدا بکنه، یه درصدی افزایش پیدا بکنه، یه اولویت های ممکنه حذف و اضافه بشه. حالا این رقم کلیه، کلیت بودجه 1405 هست و سازمان ها، ارگان ها و نهادهای مختلف، یه بخشیش هم جزئیاتی است که در خود حوزه های مختلف مثل بهداشت درمان مطرحه. اونجا هم حالا اگر که ما مثلا ظرفیت رو یکی دو سال بالا نبریم، برسیم به بحث بیمه‌های مردم، برسیم به بحث اختلاف نرخی که برای تجهیزات پزشکی و دارو و گرفتاریایی که الان تو چرخه تامین دارو، نقدینگی، اینا واقعیتش باید خیلی دقت نظر بشه بهش تو این اولویت بندی و این انتظار از کمیسیون‌های تخصصی هست که در این زمینه بالاخره با اون گفتگوهایی که شکل گرفته اظهار نظر داشته باشن و این اولویت بندی رو بخوان از دولت که اگر واقعا این اولویت‌ها در نظر گرفته نشده جابجا بشه.
سرکار خانم علوی، عرض کردم ما در کمیسیون‌ها بعضی وقتا حالش اینقدر جدیه که شما اگر به عنوان یک ناظر بیرونی تشریف بیارید در کمیسیونی که بین دولت و مجلس هست در بحث بودجه، واقعا احساس می‌کنید که دعواست و واقعا دعواست. و به هر حال در کمیسیون‌های مختلف افرادی که نشستن کارشناسن، منهای اون نمایندگان دولت هم که حضور پیدا می‌کنن در کمیسیون، اونها هم کارشناسن و هر کدوم در واقع مشکلات رو بعضی وقتا از دریچه‌های خودشون و از پنجره‌های خودشون نگاه می‌کنن، ولی اون چه که مهمه با توجه به اینکه نمایندگان مردم در کف در واقع جامعه قرار دارن و با مردم به صورت مستقیم سر و کار دارن، اون نگرانی‌هایی که در جامعه وجود داره به نظر من دقیق نمایندگان بررسی می‌کنن، ارائه میدن به دولت و من امیدوارم که یک توافق خیلی خوبی شک بگیره با توجه به عرض کردم همه تهدیدها و تحریم هایی که ما داریم و با توجه به بودجه انقباضی هم که در همین سال 1405 وجود داره، انشاءالله بتونیم یک اتفاق خوبی رو رقم بزنیم. همه تلاش نمایندگان همینه. ما به طور متوسط هر 4 هفته یک بار در واقع نمایندگان به حوزه های انتخابیه شون سر می زدن، حضور پیدا می کردن که به هر حال از نزدیک بحث حوزه انتخابیه رو بررسی کنن، ولی توی این مدت در واقع مجلس این زمان رو حذف کرده، تمام نمایندگان متمرکزن بر بودجه و نگرانن. واقعا همونجوری که به هر حال یک بخش از اعتراضاتی که مردم داشتن تو حوزه واقعا اقتصادیه دیگه، حالا چه حوزه درمانش، بحث آموزشش، بحث حالا هرچی، به همین خاطر این حساسیت رو بالا برده و نمایندگان خیلی موشکافانه بررسی میکنن. امیدوارم که یک بودجه بسته بشه که عرض کردم هم عملیاتی بشود، یعنی در حد حرف و در حد در واقع تصویب بودجه باقی نمونه.
ممنونم آقای دکتر.
زنده باشی، سلامت باشی.
ما هم حالا به حال منتظر خواهیم بود ببینیم خروجی مصوبات چه خواهد بود و چقدر راهگشای مشکلات سلامت در سال آینده خواهد بود. ممنونم که همراه ما بودید آقای دکتر علی آبادی از اعضای محترم کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار. درود باشه.
خدا نگهدار. همچنان شنونده صدای ما هستید از رادیو سلامت. این برنامه نیم نگاه هست که تقدیمتون میشه. ما نیم نگاه امروز رو اختصاص دادیم به بودجه سلامت، اما بخش آموزشش و بخش ابتدایی برنامه گفتگوی بندر شنیده با دکتر علی آبادی که از اعضای کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی هستن. اما ببینیم که در دانشگاه های علوم پزشکی چه خبر هست. ما خیلی تلاش کردیم که با معاونت آموزشی که از دانشگاه در ارتباط بشیم، اما آقای دکتر فروغی قبل زحمت کردن، معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران هستن ایشون و با ایشون وارد گفتگو خواهیم شد. آقای دکتر فروغی سلام به شما.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
آقای دکتر، همین ابتدای امر ازتون بپرسم، ما وقتی از آموزش صحبت میکنیم یه بخشی از بودجه ها و اعتبارات سالانه اختصاص پیدا میکنه به حالا تربیت و آموزش نیروی انسانی مربوط به اون حوزه تخصصی، حالا بهداشت درمان اگه باشه پزشک و کادر درمان و به حال توانبخشی و هر آنچه که در حوزه بهداشت درمان لازمه. یه بخشش هم واقعا آموزش همگانی هست و اعتباراتی که باید برای آموزش همگانی در نظر گرفته بشه. مثلا حالا در قالب برنامه مثل پزشک خانواده که ما سالهاست که منتظر فراگیر شدن این برنامه هستیم، خلاصه آموزش همگانی که به هر طریق سواد سلامت مردم رو ببره بالا، آموزش هایی که خود ما داریم تو رادیو سلامت به این طریق در اختیار مردم قرار میدیم که کسی بالاخره قند خونش رو وقتی زود بدونه که باید بره سراغش 30-35 سالگی ارزیابی داشته باشه، خیلی جلوتر از کسی هستش که با آرزو بخواد به پزشک مراجعه کنه. سرمایه گذاری در حوزه آموزش وقتی ما صحبت کنیم، آموزش همگانی که بار درمان رو کم بکنه، اینا دیگه میاد توی اولویت بندی که خود وزارت بهداشت و دانشگاه در نظر میگیرن، به چه ترتیب هست این تأمین اعتبارش؟
بله، خیلی متشکرم از برنامه مفیدتون. عملا این موضوع خیلی بیسیک و پاییه که بهش پرداختین و جای تقدیر و تشکر داره در درجه اول. ببین، بحث آموزش های ما دو نوع آموزش همونطور که فرمودید داریم، یکی بحث آموزش فراگیرانمون هست تو رشته های مختلف پزشکی و پیراپزشکی در دانشگاه، یکی هم بحث آموزش همگانی هست که عملا در واقع این آموزش ها ذیل معاونت بهداشتی هر دانشگاه انجام میشه. عملا یعنی در واقع متولی این امر در دانشگاه ها معاونت های بهداشتی هستن که از طرق مختلف، یعنی در واقع اون شبکه های بهداشت و پایگاه های بهداشتی که در تک تک مناطق وجود داره، وظیفه این آموزش ها و اطلاع رسانی ها رو در دانشگاه به عهده دارن و دارن وظایفشون رو انجام میدن. بودجه در واقع مشخصی هم برای این کار در نظر گرفته شده. در مورد بحث آموزش هایی که ما به فراگیرانمون میدیم، خب اونم یه در واقع زیر معاونت آموزشی دانشگاه هست و اون کار توسط معاونت آموزشی انجام میشه و انواع فراگیران در واقع با آزمون های ورودی که وارد دانشگاه میشن تحت این آموزش ها قرار میان، در مقاطع مختلف و در رشته های مختلف این آموزش ها براشون انجام میشه. در حال ما دانشگاه، خب همینطور که میدونید دانشگاه به هر حال در به صورت کلی با مشکلات عدیده مالی مواجه هستن دیگه، یعنی ما در واقع باید هم اون بودجه‌ای که داریم به طور متناسب در قسمت‌های مختلف دانشگاه و معاونت‌های مختلف دانشگاه در واقع تقسیم کنیم. یه مشکل بسیار عمده‌ای که در یک دو سال اخیر با افزایش بی‌رویه ظرفیت‌های پزشکی برامون ایجاد شده، واقعا در واقع به یک موزل لاینحل تبدیل شده در دانشگاه، ظرفیت‌هایی که به طور بی‌رویه و بدون دیدن ساختارهای آموزشی و بیسیک ما ایجاد شده و عملا ما تعداد زیادی فراگیر داریم که حتی در واقع فضای فیزیکیش رو هم حالا غیر از استاد و در واقع اون منابع انسانیش که نداریم، حتی فضای فیزیکی کلاس‌های ما دیگه عملا در واقع کفاف این تعداد فراگیر رو نمیده. این مشکلیه که واقعا در سالهای آینده من به شدت نگرانم که سیستم آموزش پزشکی کشور کاملا مختل بشه و ما در آینده نه چندان دور با فارغ التحصیلان و پزشکان و به خصوص در رشته پزشکی عرض کنم با پزشکانی مواجه بشیم که به هیچ عنوان صلاحیت علمی